بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. در بحث مقدمه واجب عرض کردیم که مسلک مرحوم صاحب فصول رو در سه مقام بررسی می کردیم. یکی ادله‌ای که ایشون اقامه کرده، که توجه فرمودید ایشون سه تا دلیل خودش اقامه کرده بود به مقدمه موصله وجود داره، نه هر مقدمه‌ای. یک دلیل مرحوم سید یزدی برای تأیید کلام ایشون آورده بود. چهار دلیل بررسی شد و اشکالاتی رو مطرح کرده بودند، اشکالات رو هم جواب دادیم. مقام دوم شبهات و توالی فاسده‌ای که مقدمه موصله داره داشتیم مورد بحث قرار میدادیم. این شبهات هم خیلی زیاد هست، منتها 5-6 موردش رو با مورد بحث قرار دادیم. امروز پنجمیش رو داریم عرض میکنیم که لزوم و تسلسل. خدمت شما عرض کنم مرحوم، البته این رو بزرگان از خدمت شما عرض کنم شخصیت های مختلف علم اصول این اشکال رو به مرحوم صاحب فصول کردن، منتها نظر مرحوم نایینی رو ما داریم مطرح میکنیم دیگه، متعدد نمیخوایم تعرض بشه که وقت زیاد گرفته بشه. مرحوم نایینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 209 ایشون فرموده به صاحب فصول که اگر بیان شما را ما بپذیریم که می‌فرمایید مقدمه موصله واجبه، موجب تسلسله، سر از تسلسل در میاره. چرا سر از تسلسل در میاره؟ دقت بفرمایید که ایشون بیانش چیه که سر از تسلسل در میاره. البته اگر بپذیریم سر از تسلسل در میاره، تسلسل باطله، پس هر چیزی هم که مستلزم تسلسله مستلزم الباطله، باطلون دیگه. چرا مستلزم تسلسله؟ برای اینکه شما میفرمایید که وضوع تنها واجب نیست، وضوع موصل به ذل مقدمه واجبه، سیر الالحج به ذاته واجب نیست، به نفسه واجب نیست، به قید ایصال و موصل بودن واجبه. پس بنابراین وجوب غیره ما چیه؟ وضوء موصل، سیر موصل، این وجوب غیری داره. خب سوال اینجا مطرح میشه، چرا وضوء موصل واجبه و هر وضوعی واجب نیست؟ وضوء به قید چی؟ ایصال واجبه، وضوء موصل واجبه، به وجوب غیری است. و پس بنابراین اگر هر وضوعی واجب نیست، وضوء موصل واجبه، چرا موصله؟ چرا واجبه؟ چون موصله، پس به نفسه واجب نیست، چون موصله واجبه. خب چرا موصل واجبه؟ باید بریم جلوتر بگیم بله، جلوتر از اینم یه قیدی به نام موصل باید باشه تا این وجوب غیری بیاد. چون فرض این است که به ذاته خود وجوب چیه؟ به نفسه، به ذاته وجوب نداره. به برکت موصل بودن وجوب غیری پیدا میکنه. چرا این وجوب پیدا کرد؟ چون موصله. خب موصل چرا وجوب غیری پیدا کرد؟ چون موصله. باید بریم یه قدم جلوتر که موصل بودن باشه وجوب غیری میاد. خب چرا دوباره اون موصل واجبه؟ باز یه قدم باید بریم جلوتر، همچنان این حد یقف نداره. چون شما موصل را به اصطلاح وجوب غیری اون داره که موصل بودن داره، قید موصل بودن درش هست، همچنان قدم به قدم باید بریم جلو. این چون موصله وجوب غیری داره، جلوتر چون موصله وجوب غیری داره، عملا یک تسلسل اینجا به وجود میاد. برای اینکه این تسلسل برطرف بشه باید یه جایی برسید بگید آقا این وجوب خودش به نفسه وجوب داره، تا از این تسلسل خودتون رو چیه؟ رها بکنید. خب چرا از اول خودتون گرفتار این چنین تسلسل کردی؟ از اول میگفتی آقا به نفسه خود وجود چون مقدمه هست وجوب داره. دیگه موصل بودن را چرا آوردی که سر از این چنین تسلسلی در بیاری؟ پس برای این که منشأ این تسلسل گرفتار نشیم، از اول بگیم آقا ما ذل مقدمه ای داریم به نام صلات، وضو مقدمه اشه، ولذا وضو به نفسه به عنوان این که مقدمه هست وجوب داره، تسلسل لازم میاد نه هیچی. اما اگر نه، وضوع موصل به صلات وجوب غیری داره، سیر موصل به مناسک حج وجوب غیری داره، اینجا باز چرا این وجوب غیری پیدا کرده؟ چون موصله. خب اون موصل چرا وجوب غیری داره؟ باید یه قدم بریم جلوتر، همچنان این موصله ها یکی پس از دیگری به وجود میاد و سر از تسلسل در میاره. چیزی که تسلسل را از بین میبره و ما را راحت میکنه چیه؟ بگیم به جایی برسیم که بگیم به نفس خود وضو وجوب داره، تسلسل برطرف میشه. خب اینه از اول همینه بگیم دیگه، از اول بگیم چون ذل مقدمهی به نام مناسک حج وجوب نفسی داره، مقدمهش چیه؟ سیره، سیر وجوب داره به عنوان مقدمه، چون اون ذل مقدمه به این متوقفه. ذل مقدمه‌ای به نام صلات داریم، بدون وضو شدنی نیست، تحقق پیدا کردنی نیست، در نتیجه باید وضو انجام بشه. به نفسه وضو وجوب غیری پیدا میکنه، دیگه نه تسلسلی هست و نه هیچ گونه بطلانی و فسادی بهش مترتب نمیشه. و الا اگر به نفسه و به ذاته وجوب غیری سر خود این مقدمه نیاد، یه این چنین تسلسلی چیه؟ به ما متوجه میشه. این بیان مرحوم نائینی هست در فواید الاصول جلد یک صفحه 209. به این جوابهای متعددی داده شده، جوابهای متعددی داده شده. اینه که خدمت شما عرض کنم، ما در واجب غیری که به امر غیری واجب شده، شما چرا این موصله را برمی دارید پیشروی میکنید به طرف مقدمه؟ مثلا این وضوع موسن چرا واجبه؟ چون موسله وجوب غیره پیدا کرده، پس بنابراین جلوتر از اون یک موسل دیگر چرا به طرف مقدمه میرید؟ شما چرا به طرف ذل مقدمه نمیرید؟ صاحب فصول میگه که وضوعی که موسل به ذل مقدمه باشه وجوب غیری داره، چون وضوع اگر موسل به ذل مقدمه نباشه برای چه وجوب غیری پیدا بکنه از طرف مولا؟ مولا میتونه بگه که من اون وضوعی را میخوام که پشت سرش چیه؟ صلات هم شما داشته باشید. اما وضوع بگیری بشینی تماشا بکنی وقت صلات بگذره ترک بشه، این چه وضوعیست؟ نمیتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ میتونه بگه. ولذا اصلا تسلسل اینجا لازم نمیاد. مولای حکیم میگه من اون وضوعی را میخواهم که موصل به ذل مقدمه باشه. همین. چه تسلسلی لازم میاد؟ برای اینکه از این جهت مطلوبیت داره این مقدمه که چون ذل مقدمه بدون این به وجود نمیاد. البته صرف نظر بفرمایید از اون استحباب نفسی وضوع، اینها را با اون کار نداریم. فرضمون این است که وضوعی که برای نماز میخواد وجوب غیری پیدا بکنه، خب این برای چه وجوب غیری پیدا بکنه؟ چرا مولا و عامر حکیم یک چیزی به نام وجوب غیری به این وضوع متوجه و متعلق بکنه در حالی که شما بعد از اون نمیخوای نماز بخونی؟ چه فایده داره؟ ولذا مولای حکیم میتونه بگه الوضوء الموصل وجوب داره، وضوعی که بعد از اون شما ذل مقدمه را به جا میخواهید بیارید، این وضوع برای من مطلوبیت داره، مطلوب غیری. چه تسلسلی لازم میاد؟ این است که خدمت شما عرض کنم بیان خوبی هست در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 262، خدمت شما عرض کنم در کلام امام محتوای فرمایششون همین بود که عرض کردم، در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 262. ولذا بیان ایشون عرض کردم این سنین شروع میشه که الواجب و بالامر الغیری هو قید المقدمه الموصله الى الواجب النفسی للمقدمه الموصله الى المقدمه، که شما مرحوم ناینی قطار کردید 7-8 تا مقدمه را. چرا این مقدمه موصله واجبه؟ بریم جلوتر، چون اون موصله است. اون چرا؟ بریم به سومی چهارمی حل و مجردن همینطور ادامه پیدا میکنه. چیزی به قول شما این تسلسل رو از بین میبره که برسیم بپذیریم که خود مقدمه وجود داشته باشه، منهای موصله. بعد به صاحب فصول بگید که از این قید موصله دست بردار تا ما از این تسلسل چیه رها بشیم. و چرا شما این کار را میکنید؟ مقدمه موصله به وجوب نفسی، به واجب نفسی فقط وجوب داره مولا. بله بله همین. یعنی آقای عامر حکیم میتونه صراحتا اینو بگه، بگه که من این وضوعی که میخوام به عنوان واجب غیری به گردن تو بگذرم، چون بعد از این انجام وضوع میخوای نماز بخونی، موصل به نمازه، چون بدون این نمیتونی نماز بخونی، چون نماز مشروط به اینه، میشه مقدمه موصله. ولی اگر شما بنا نداری نماز بخونی، وجوب غیری دیگه برای چه برای این باشه؟ این خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم امام خمینی است. جناب آقای سبحانی سلمه الله و حفظه الله مدظله العالی، ایشون اشکال کرده به بیان امام که نخیر، شما این بیانی که کردید اشکال داره. اشکالش این است که کنه خدمت شما عرض کنم حرف شما شبیه تخصیص قاعده عقلیه است، در حالی که قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست. مثلا یک مثال بزنم، چطور قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست؟ فرض بفرمایید که اون تناسب ظرف مظروف، عقل میگه که بالاخره مظروفی که در یه ظرفی قرار میگیره باید متناسب با این ظرف باشه. مثلا این سالن که یه ظرفه، مظروفی در این سالن میتونه جا بگیره که به اندازه این سالن باشه، و الا اگر دو برابر این سالن باشه چطور در این سالن جا بگیره اون مظروف؟ میشه؟ نه نمیشه. تناسب ظرف مظروف باید رعایت بشه، این قاعده عقلیه است. ولذا هر فرد و مصداقی که شما به ذهنتون بیارید این تناسب باید حفظ بشه. عالم را خداوند میتونه در یک تخم مرغی با این کوچکی جا بده؟ نه نمیتونه. نه اینکه خدا قدرتش محدوده، نمیتونه، زورش نمیرسه، این شدنی نیست. و الا ان الله علی کل شیء قدیر، این شی نیست، این لا شیه، شدنی نیستیم. خب در تخم مرغ نمیتونه، در یک کاسه‌ای، در یک تخم شترمرغی باز نمیشه. اون تناسب یعنی هیچ در قاعده عقلیه، در قاعده عقلیه هیچ مصداقی را پیدا بکنید شما تخصیص بزنید نمیشه، قابل تخصیص نیست. اشکال آیه سبحانه به امام این است که حرف شما که در رد مرحوم ناینی میزنید شبیه تخصیص قاعده عقلیه است. ایشون میگه که بله این قطار که میشه این مقدمه های موصله، تسلسل لازم میاد. شما میاید میگی نه، همین اولی که مقدمه موصله را میگیم واجبه، مقدمه موصله ای که ما را موصله به زل مقدمه باشه. تازه فرمودی خب موصله به مقدمه به زل مقدمه باشه، خب این یه مصداقی از اون مقدمه هاست. وقتی که مصداقی از اون مقدمه ها شد، مرحوم ناینی میگه اینجا تسلسل وجود داره، و چون تسلسل وجود داره نه آخرین مقدمه، نه مقدمه وسط، نه مقدمه ای که چسبیده به ذل مقدمه، نمیتونه فقط مقدمه موصله واجب بشه. تمام مصادیق همینطوری حل و مجرن پیش میاد و موجب تسلسله. شما چطور میفرمایید که آقا ما با اون یکی ها کار نداریم، همین مقدمه موصله که ما را به ذل مقدمه میرسونه، همون را شما روش تمرکز بکنید و مشکلی پیش نمیاد؟ آیه سبحانه میخواد بگه که نه، شما یه مصداق یک فرد را میگیرید به اون مصادیق دیگر نمیشه. این شبیه این است که شما قاعده عقلیه را چیه؟ تخصیص بزنید. اشکال ایشونه. خب کنه میگیم که خب شما پس پیشنهادتون چیه؟ تسلسل مرحوم ناینی را میپذیرید با این اشکالی که به امام خمینی کردید؟ میگه نه، تسلسلی که ناینی گفته من نمیپذیرم، ولی یه جواب دیگری میگم. جواب دیگر چیه؟ مفصلا شروع میکنه توضیح میده، تقریبا برمیگرده به همون حرف حضرت امام. عبارت ها مختلفه، در نهایت همون حرفی را میزنه که امام میزنه. ایشون میگه بله تسلسل رو بخواهیم مرتفع بکنیم، مندفع بکنیم، تسلسل لازم نیاد، بیاییم بگیم آقا ما مقدمه ای را متصف به وجوب غیری میکنیم و اینکه این مقدمه در بستر به وجود آمدن ذل مقدمه باشه، منتهی باشه به چی؟ به تحقق ذل مقدمه. در نتیجه اون مقدمات را چطور دارید شما؟ مقدمه ای که موصله هست یعنی در بستری قرار گرفته که منتهی میشه به چی؟ به وجود ذل مقدمه، تسلسل لازم نمیاد. خب امام هم همه نمیگفت، امام هم همینه که میگه شما چه خبر 50 تا مقدمه موصله، این متوقف به موصله بودن، ما اصلا این چنین مقدمات رو نداریم در خارج، ما یه مقدمه داریم به نام وضو. عامر میگه این مقدمه وجوب غیری داره به شرط اینکه بعد از اون ذل مقدمه چیه؟ به وجود بیاد، ولی اگر ذل مقدمه محقق نشود شما وضو بگیر ولی تارک الصلاه 50 سال ای وضو بگیر ولی نماز نخون، چه وجوب غیری داره این مقدمات؟ این وضوحات چه وجوب غیری داره؟ وجوب غیری نداره. تازه فرمودی اون وجوب غیری را داره، اون وضو وجوب غیری را داره که پس از وضو گرفتن شخص چیه؟ بلا فاصله، حالا در مدت کوتاه یا بلند مدت فرق نمی کنه، بالاخره بعد از اون بنا داشته باشه با این وضو چیه؟ نماز بخونه، چون بدون این وضو گرفتن نماز خوندن ممکن نیست. از انتفل شرط انتفل مشروطه. خب این همین حرفیست که امام هم همونه میگه، عبارت اخرای کلام امام در نهایت به مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه، میشه برای مندفع شدن این تسلسل اینو گفت آقای عامر حکیم میتونه بگه من اون وضوعی را از تو به عنوان واجب غیری مطالبه میکنم که پس از اون وضوع چیه؟ صلات را انجام بدی. این میشه همون مقدمه چی؟ موصله. تسلسلی هم لازم نمیاد. پس بناهن الازالک اشکال پنجم که لزوم و تسلسل از جانب مرحوم ناینی بود در فواید اصول، از کردن به بیانات مختلف این رد شده. بیان مرحوم امام را عرض کردیم و همچنین جناب آقای سبحانی رو، در این حال که در مدعا اینها مشترکن ولیکن در دعوا مرحوم حضرت امام را ایشون میخواد رد کنه، ولی به نظر میاد که اشکال ایشون به امام وارد نیست. خب آخرین اشکالی که اشکالات متعدد هست البته خدمت شما عرض کنم، منتها دیگه همون اشکال ششم رو به شبهاتی که به عنوان تالی فاسد بر کلام مرحوم صاحب فصول مطرح شده، اشکالی است که مشترکاً این اشکال هم در کفایه هست. جلد یک صفحه 185 مرحوم آقای آخون مطرح فرموده و همچنین در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 239 مرحوم ناینی که به قلم مرحوم آقای خویست، دیگه میدونید اجود و تقریرات رو، تقریرات درس مرحوم ناینی است که آیت الله المعای خویی در سنین تقریبا جوانی معروفه که این کتاب رو نوشته. جلد یک صفحه 239 اشکالشون این هست که اگر ملاک در وجوب مقدمه مطلق توقف ذل مقدمه به مقدمه باشه، خب این ملاک را اگر بپذیریم خیلی خوبه، مطلق مقدمه واجب میشه، چی موصله باشه چی غیر موصله باشه. اما اگر نه، ملاک موصله باشه، لازمش این است که فقط مقدماتی که علل تولیدیه هستند، مقدماتی که اگر انجام بشند حتما زل مقدمه لاینفک مترتب میشه به این مقدمات، فقط اونا واجب بشن. به عبارت دیگر ما دو نوع مقدمه داریم، یک مطلق مقدمه است، موصله و غیر موصله، یک سلسله مقدماتی داریم اونا را میگن علل تولیدیه. مقدماتی هست که این مقدمه اگر واقع بشه قهرن زل مقدمه بهش مترتب میشه، به اینا میگن علل چی؟ تولیدیه. مثلا یه گودال از آتش هست، خدمت شما عرض کنم، مثل این زوباهان اینا را گاهی نشون میده با درجه 1000 درجه 2000 درجه زوب میشه، به اسم فولاد و شدن و اینچنین چیزها. به آقای زید میگیم که خب اگر این کار را بکنی یا به هرچی برمیداریم شما را میاندازیم وسط اون آتش. خب اینجا مرگ آقای زید به عنوان ذل مقدمه باشه، مقدمش الغاء در ناره. خب الغاء در نار همان مرگ و موت زید که ذل مقدمه است، همان قابل انفکاک نیست. اینی میگن چیه؟ مقدمه ایست که از علل تولیدی است.
اختیار توش
نیست. نه دیگه، اصلا هیچ، اصلا هیچ اختیاری چیزی در کار نیست. شما علت را، مقدمه را به وجود آوردید، یعنی ذل مقدمه قطعی بهش مترتبه. دست و پای طرف را ببندی یا نه نبندی، چون شنا بلد نیست، برداری فرتاب کنه به یک حوض 4-5 متری یا به دریا. الغاء فی البحر همان مرگ و موتون بنده خدا چی؟ همان. اینا را میگن علل تولیدیه. این است که اشکال به صاحب فصول این است که اگر ما مطلق توقف ذل مقدمه به مقدمه را ملاک وجوب قرار بدیم، تمام مقدمات واجب میشه، چه تولیدیه باشه چه تولیدیه نباشه. اما فقط نه، اگر بخواهید موصله را واجب بکنید، فقط موصله را واجب بکنید، موصله را فقط واجب بکنید، فقط در علل تولیدیه باید بگید مقدمه واجبه، در غیر اون دیگه واجب نیست. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این اشکالی است، در حالی که خب مقدمه مقدمه است دیگه. مقدمه داریم شرط معد سبب علت ناقصه است، علت تامه است. اینا همشون چیه؟ مقدماتی هستند که در تحقق ذل مقدمه تأثیر دارن، منتها یکی تأثیر 100% داره مثل علل چی؟ تولیدیه. یکی نه، مثلا فرض کنم باید که در مرگ زید، اگر زید را بذاره موندا بهش به طرف او تیراندازی بکنی، تیر زدن به ایشون، تیراندازی کردن به طرف ایشون، خدمت شما عرض کنم به عنوان مقدمه موت میتونه باشه، ولی ممکنه خب این تیر به پاش بخوره، به گوشش بخوره، به چپ و راستش بخوره که عامل مرگش چیه؟ نباشه، مثل انداختن به اون گودال آتش یا دست باشه بستن از طبقه 50 به پایین پرت کردن یا به دریا پرت کردن نیست. علل تولیدیه این است که قابل انفکاک نیست، ولی در شرط و معد و مقدمات دیگر، ولو اینکه ذل مقدمه متوقفه به مقدمه است، اما این چنین نیست که ذل مقدمه الزاماً قابل انفکاک از مقدمه چیه؟ نباشه. در حالی که خب مقدمه مقدمه است، فرقی نمی کنه، چرا شما فقط موصله را واجب می دونید. تازه فرمودید این است که این اشکالی است بر مرحوم صاحب فصول. شما اگر مقدمه موصله را واجب بدونید، دوچار چنین تفصیلی می شید، فقط علل تولیدیه را باید واجب بدونید و مقدمات دیگر واجب نباشه. این اشکاله. در حالی که غیر از علل تولیدیه علل دیگر هم مقدمه هستن، چرا اونا واجب نباشن؟ فقط این فقط علل موصله را چرا واجب میدونه؟ این اشکاله.
مثالش
بله
مثالش مقدماتیه
مقدمه
موصله نیستن واجب هم هست.
مثل همین مثلا کسی وضو بگیره نماز نخونه، بنابر قول صاحب فصول این واجب نیست، ولی ما میگیم نه بالاخره مقدمهش هست. یعنی اشکال کننده اینه، میگه میگه مقدمه به عنوان مقدمه مطلقا ذل مقدمه به مقدمه متوقفه، باید واجب باشه، چه موصله باشه چه موصله نباشه، چه از علل تولیدیه باشه که قابل انفکاک و تفکیک نیست، چه نه غیر از اون باشه که قابل تفکیکه. این است که چرا فقط شما حرفی میزنید که علل تولیدیه واجب باشه، فقط همون به اصطلاح مقدمه موصله. این اشکاله. جوابی که به این اشکال داده شده دقت بفرمایید، جواب این هست که نه، ما یک حرفی که میخواییم بزنیم این است که ملاک وجوب در مقدمه صرف توقف ذل مقدمه به مقدمه به ماهیه نیست که هر مقدمه را واجب بکنه. اگر صرف توقف ذل مقدمه به مقدمه به ماهیه مقدمتون باشه، باید هر مقدمه ای چیه؟ واجب باشه. نه، ما اینو نمیگیم و همچنین اون را هم نمیگیم که فقط اون مقدمه ای واجب باشه که ذل مقدمه الزاماً به او مترتب میشه و قابل تفکیک نیست، مثل علل تولیدیه. نه، ما برزخی بین این دوتا را میگیم، میگیم اون ذل مقدمه ای که متوقف بر مقدمه هست به شرط این که شخص بعد از آنی که مقدمه را انجام داد ذل مقدمه را هم انجام بده، موصله باشه، اون وجوب داره. پس بنابراین کنه یک برزخی بین این دوتا میخواد صاحب فصول درست کنه. ملاک وجوب مقدمه مطلق توقف نیست، چون اگر مطلق توقف باشه حتی غیر موصله هم باشه متصف به وجوب میشه. شما وضو گرفتید بعد میگید دیگه نماز نمیخونم، نمیخوام بخونم، من موصله نیست دیگه این، اما بالاخره در واقع اون ذل مقدمه به این متوقفه، ولو شما دیگه ذل مقدمه رو انجام ندادید و مترتب نشد به مقدمه این ذل مقدمه ای ما، ولی اون توقف سر جای خودش هست متصف به وجود باشه. صاحب فصول میگه نه، این دایی نداره چنین وجوب غیری به سر این مقدمه بیا. در جا فرمودی پس صرف توقف ذل مقدمه به مقدمه منشأ اتصاف وجوب غیری برای مقدمه چیه؟ نمیتونه باشه. از اون طرف هم اینقدر در تنگنا قرار نمیدیم که فقط علل تولیدیه که مقدماتی هستن که علت تامه هستن و اگر انجام بشن قهرن و حتما داینفک که ذل مقدمه به اون چیه؟ مترتب بشه. نه، اونم نمیگیم، بلکه ما میگیم از اون جهت که یکی عمل اختیاریه، ذل مقدمه را به عنوان واجب نفسی مولا به گردن عبد گذاشته، مقدماتی هست که اگر اونو انجام نشند این ذل مقدمه انجام نمیشه. صاحب فصول میگه بله، اون مقدمه ای که منشأ تحقق این ذل مقدمه هست و موصل به این ذل مقدمه هست اون مقدمه واجبه. این حرف معقولی، حرف منطقی، حرف غیر معقول نیست. پس بنابراین ما مطلق توقف ذل مقدمه به مقدمه را منشأ اتصاف به وجوب نمیدونیم، چون این فایده نداره، فایده نداره. بله،
دلیلش
همینه، که یعنی شما آیه عامر حکیم میگه من وضو را به عنوان واجب غیری از تو میخواهم. چرا میخواهم؟ چون نماز را از تو میخواهم. و الا اگر معلوم بشه شما نمیخوای نماز بخونی، این وضو را به چه درد من میخوره؟ نه به درد تو میخوره، نه به درد من میخوره. اونی که عامل سعادت کمال تو هست چیه؟ نماز با وضو خوندن. بلا وضو بگیری نماز نخونی، برای چی این وضو به غیری پیدا بکنه؟ دقت میکنی؟ این است که پس بنابراین حرف منطقی و معقولی هست که صاحب فصول اینو داره میگه که اگر این مقدمه موصل به ذل مقدمه بشود، منشأ تحقق اون ذل مقدمه بشه، ذل مقدمه که وجوب نفسی داره، به خاطر اون وجوب نفسی ذل مقدمه اینم وجوب باید داشته باشیم تا وجوب غیری. این حرف خوبیه، ولی اگر نه شما این رو ما به گردن شما واجب بکنیم، وضو باید بگیری، ولی نماز خوندی خوندی، نخوندی نخوندی، این معقول نیست. مقدمه این موصله یعنی آخر حرفش اینه و حرف خوبیه. با این بیان این خدمت شما عرض کنم توالی فاسده ششگانه‌ای که اینجا مطرح کردیم همش قابل دفاع بود، قابل جواب بود از طرف مرحوم صاحب فصول. مرحوم آقاضی عراقی اشکالات دیگری مطرح کرده در نهایت الافکار، اگر ملاحظه بکنید که قطعا ملاحظه نمی کنید. این است که پس بنابراین در اینجا ما از دو مقام فارغ شدیم، هم به ادله‌ای که صاحب فصول تعرض کرده بود و مورد اشکال قرار گرفته بود متعرض شدیم در مقام اول، در مقام دوم اشکالات و شبهاتی که مقدمه موصله بهش مترتب بود مطرح شد و جواب داده شد. انشاءالله فردا مقام سوم را مطرح میکنیم که ثمرات قول صاحب فصول چیه، مقدمه موصله را اگر ما بپذیریم چه ثمراتی به این مترتب میشه. لهو ثمرتان، دو تا ثمره بهش مترتب میشه. انشالله باشه برای فردای صلوات ختم بفرمایی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این برای مطلق رو رد کردیم، برای اون تولیده رو چی رد میکنیم؟ میگیم چون اختیار
زدش رو عرض کردم، بعد ملاحظه بفرمایید این بحث رو خیلی روشن بیان شد. حالا دیگه وقت برای فقهمون کمه، انشالله بعد از بحث من هستم خدمت. مجددا یه صلوات ختم بفرمایید. عرض کردیم چون تنها مدرک فایده لاتعاد حدیث شریف صحیحه لاتعاده، لازم بود که در فقه الحدیث حدیث لاتعاد و همچنین موارد متعددی که انطباق داشته باشه با حدیث لاتعاد، آیا به مستثنا منه منطبق بشه یا به مستثنا منطبق بشه. اگر به مستثنا منطبق بشه تجب الاعاده، اگر به مستثنا منه منطبق بشه لا تجب الاعاده. فروعاتی را در اینجا در فقه که مربوط به قاعده لا تعاد مطرح شده، ما بحثمون در خود قاعده است، به اسلام مسائل ریز بحث‌های فقهی نمی‌خوایم تعرض بکنیم، ولی چون در اینجا تنها مدرک قاعده لا تعاد این حدیث شریفه و برخی از فروعات فقهی خیلی زیاد در رابطه با این قاعده و مدرک این قاعده ارتباط داره و لذا بعضی از فروعات رو داریم متعرض میشیم، که از جمله مسئله نسیان مثلا نیت، اصلا یا ممکنه یا ممکن نیست، اگر نیت نیست مورد نسیان قرار گرفت آیا قابل جبران هست، قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست، یا قیام در حال نیت، قیام در حال تکبیرت الاحرام، یا نسیان خود تکبیرت الاحرام نتیجهش چیه، آیا واجب اصطلاح تجب الاعاده یا نه، اینا را اجمالا خواستیم مورد بحث قرار بدیم. دیروز این رو عرض کردیم که نسیان نیت اصلا آیا امکان داره یا امکان نداره. برخی ها مثل اون داستان که مرحوم آقای بروجرده فرمودن که اصلا مسئله نیت نسیان درش راه نداره. اگر فرضاً امکان داشته باشه نیت مورد نسیان قرار بگیره، خب طبیعتاً یعنی اگر نیت مورد نسیان باشه اصلا صلات منعقد نشده، طبیعتاً دیگه صلات منعقد نشده، اصلا بحث دیگه اعاده اینا مطرح نیست، منعقد نشده صلات تا اینکه خدمت شما عرض کنم بحث پیش بیاد. همچنین نسبت به تکبیرت الاحرام اجمالاً عرض کردیم بله در تکبیرت الاحرام نسیان اصلا فرض شده در روایات. دیروز ظاهراً روایتش رو عرض کردیم و آدرسش هم گفتیم، درسته؟ فی رجل سها خلف الامام فلم یفتته الصلا. خوندیم این روایت رو یا نخوندیم؟ بله؟ خیلی خوب. پس بنابراین تکبیرت الاحرام نسبت به تکبیرت الاحرام بله نسیان قابل به اصطلاح قبول، امکانش هست حتما. عملا هم در روایت وارد شده که فی رجل سوال کرد از امام صادق علیه السلام، فی رجل سها خلف الامام، مردی پشت امام جماعتی سهو کرد، فلم یفتته الصلا و صلات را با تکبیرت الاحرام افتتاح نکرد. قال علیه السلام یقید الصلا، صلات را باید اقام اعاده بکنه. ولا صلات بغیر افتتاح، صلات بدون افتتاح، تکبیرت الافتتاح که همون تکبیرت الاحرامه محقق نمیشه. تهذیب جلد 2 صفحه 353 حدیث 1466 در وسائلم جلد 4 صفحه 716 در باب ابواب تکبیرت الاحرام باب 2 حدیث 7. در هر صورت در رابطه با نیت که رکن من ارکان صلاح شکی نداریم، اگر وقوع سهو و نسیان در این ممکن باشه، گفتیم مثلا صلات منعقد نشده باطله، یا اگر نه در نسیان در نیت ممکن نباشه، مثل همون داستانی که صحیحاً یا سقیماً به مرحومای بروجرد نسبت داده شده، اون بحث دیگه هست. در صورت اگر سهو را ممکن بدونیم، نیت از بدون شک از رکن من ارکان صلات هست و به اصطلاح مستثنا من حدیث لا تعاد، شامل نسیان به اصطلاح نیت نیست. یمکن ان یقال که خب مستثنا من هم بیان نشده، خب بیان نشده باشه، گفتیم فقط 5 رکن از ارکان ام از شرط و جز بیان شده، 4 تای دیگر از اخبار و روایات دیگر باید به اصطلاح بررسی بشه و مخصص حدیث لا تعاد میشه. همچنان که اون 5 چیز را با مخصص متصل خارج کردیم و ارکان دیگر اون 4 تا را با روایات دیگر اثبات شده که رکنیت دارن، داخل در مستثنا میشن و مخصص حدیث لا تعاد خواهند بود. پس بنابراین حاصل مطلب این است که اگر نیت و تکبیرت الاحرام را فراموش بکنه، استیناف صلات وظیفه مصلی خواهد بود. حالا فرق نمیکنه نیت و تکبیرت الاحرام را که فراموش کرده باشه، چه داخل در رکوع شده باشه چه داخل در رکوع نشده باشه، چون هر کدومش رو فراموش بکنه عملا صلات باطله، چه داخل در رکوع بشه چه داخل در رکوع نشده باشه. مثلا وسط حمد و سوره متوجه بشه که نسیان واقع شده نسبت به نیت یا به تکبیرت الاحرام. قیام حال تکبیر چیه؟ قیام در حال تکبیرت الاحرام به حکم تکبیرت الاحرامه، یعنی رکنه، به اصطلاح رکنیت داره. اما قیام در حال نیت چی؟ خب اینم باز بحثی در بین فقها وجود داره که
فاصله بله
بله
فاصله
میفته، یعنی ممکنه که در حال قیام نیت نکرده باشه، همین اینجاست که اگر در حال نیت قیام نداشته باشه، اونایی که نیت را رکن میدونن قیام در حال نیت را هم علل قاعده رکن میدونن، در نتیجه مبطل صلات میدونن. حضرت فرمودید این چنینه. اما اگر بحث نسیان بعضی از بحثهایی که الان مطرح میکنیم ممکنه اجمالا قبلا تعرض شده، دوستان فکر بکنن داره تکرار میشه، ولی نه، بعضی احکام دیگر انضمامی هم داره که تکرار نیست. یه مختصری حوصله داشته باشید، البته ولو تکرارم گاهی مفید و بلکه لازم هست برای اونهایی که حواسشون جمع نباشه. در نسیان رکوع یادتون هست که قبلا مطرح کردیم، اگر قبل از دخول در رکن بعدی که سجده دوم سجدتین باشه متوجه بشه برمیگرده و رکوع را باید انجام بده و موجب اعاده نیست، اما اگر نه داخل در سجده دوم سجدتین بشه رکنیت داره، در نتیجه عملا موجب چی میشه؟ اینجا گفتیم یک اختلافی بین مشهور و غیر مشهور هست، این است که قبلا تعرض کردیم. در هر صورت اگر نسیان رکوع را بعد تجاوز محل متوجه بشه لا یمکن تدارکه باشه، طبیعتا موجب اعاده میشه، چون رکوع چیه؟ رکنیت داره. این چرا تکرار کردیم؟ چون اینجا بعضی روایاتی داریم که میفرماید نه، اگر رکوع فراموش بشه موجب اعاده نیست. عملا به نوعی یه تعارضی بین قول قبلی و مشهور و حدیث لاتعاد و بین این روایاتی که صحیح هم هستن وجود داره که نسیان و رکوع را به نوعی تصحیح شده در روایات، ولو دخول در رکن بعدی هم شده باشه فرماید نه مشکلی نیست، لیس علیه شیء. مثلا این روایت رو دقت می فرمایید، صحیح ابن مسلم دالن علی عدم بطلان صلات به ترک رکوع نسیانن ولو تذکر بعد تجاوز المحل بعد الفراغ من السجدتین. این روایت صحیحه اینو می فرماید، ولو بعد از سجدتین متوجه شده به نسیان رکوع، از برخی از روایات استفاده میشه که قابل تصحیح صلات، یعنی خلاف اونچه که ما از حدیث لاتعاد برداشت کردیم و مشهور هم همون رو گفته بودن که نه این رکن است و اگر دخول در رکن بعدی باشه دیگه عملا باید اعاده بشه. ولی این روایت دقت بفرمایید از امام باقر و از امام صادق علیه السلام صحیح ابن مسلم، فی رجل شک بعدما سجد انه لم یرکم، بعد از آنی که سجده کرد شک میکنه که انه لم یرکم، انگار من رکوع نکردم. خب اینجا حالت شک را میگه. قال علیه السلام در جواب امام طوری حضرت جواب فرموده که مسئله نسیان رکوع ولو یقیناً باشه موجب اعاده چیه؟ نمیشه. قال علیه السلام فین استیقن فلیلق سجدتین اللتین لا رکعت لهما فیبنی علا صلاته علا تمام. اگر یقین بکنه که رکوع فراموش شده، سجدتینی که بعد از اونها دیگه رکعتی وجود نداره، یعنی آخرین سجده باشه، آخرین نماز باشه، اینجا چکار بکنه؟ اشکال نداره، این سجدتینی که بعد از اون دیگه رکعتی نیست، یعنی آخرین رکعت نماز، پایان نماز، لقا میکنه، انجام میده این رکعت سجدتینشو، فیبنی علی صلاته علی تمام، بنا میگذاره که نمازم تمام شد. پس بنابراین میبینیم از اعاده خبری نیست. نه نه قاعده فراغ، نه شک. خوب دقت بکنید، گفت کدام درسته یا کدام؟ گفت هیچ کدام. سوال شک بود، ولی امام از سوال چیه؟ منصرف شد، حالت یقین را داره جواب میده. دقت فرمودید؟ دوباره مجبورم کردید که گاهی تکرار واجبه. یکشم همینجاست، فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکن. سوال اینه، بعد از آنی که سجده کرد شک که انه انگار لم یرکن. سوال اینه، ولی در جواب در بیان امام علیه السلام سخنی از شک نیست، یقین رو داره میگه، ولی زن یقین پیدا میکنه که نسیان کرده. حضرت فرمودید فینستیقنه، ایشون از شک سوال کرد، حضرت فرمود فینستیقنه فلیلق سجدتین اللتین لا رکعت لهما فیبنی علی صلاته علی التمام. که حضرت میفرماد اصلا تو که در حال شک را میپرسی، برو بالاتر، یقینم بکنه اگر اون سجدتین بعد از اون رکعتی نباشه، یعنی آخرین سجدتین باشه، یبنی صلاته علی التمام. از رو فرمودی بله، نه اصلا این بحثی از قاعده، بحثی از قاعده تجاوز نیست. بله ببینید، بحثی نه، ببینید این حرفی از قاعده تجاوز نیست، حرف سر این است که نسیان و رکوع بعد از دخول فی رکن الاخر، ولو یقین پیدا بکنه که رکوع فراموش شده، میفرماید یبنی علی التمام. قاعده تجاوزی هم ارکان را نمیگیره. قضا فرمودی رکن حساب خاص خودش داره، خصوصا اگر یقین بکنه که رکن واقع نشده. و این کان لم یستیقن الا بعد ما فرغ و انصرف، اگر باشد این شخص لم یستیقن، یقین پیدا نکرد، الا بعد ما فرغ، فارغ شده. بحث قبلی این بود که هنوز سجدتین انجام نداده، فرمود فلیلق سجدتین اللتین لا رکعت لهما، یعنی هنوز ظاهرا سجدتین رو انجام نداده بوده. اما اینجا میگه، میفرماید که و این کان لم یستیقن الا بعد ما فرغ و انصرف، اینجا چکار بکنه؟ فلیقم ولیصل رکعتا و سجدتین ولا شیء علیه. اما اگر نه، سجدتین فارغ شده، تمام شده، منصرف شده، بلند میشه و یه رکعت نماز میخونه و تمام با سجدتین، ولا شیء علیه. محل شاهدمون در کجاست؟ اینجاست که ولو یقینا رکوع فراموش شده، تصحیح شده، حضرت موجب اعاده چیه؟ ندونسته. تهذیب جلد دو صفحه 149 حدیث 43 و استبصار مرحوم واس شیخ طوسی جلد 1 صفحه 356 حدیث 1348 باب من نسی الرکوع حدیث ششم وسائلم جلد 4 صفحه 934 ابواب الرکوع باب 11 حدیث 2. این است که اخبار در اینجا مختلفه و در این اخبار، اخبار صحیح هم وجود داره، همین روایتی که خوندیم سندش هیچ اشکالی درش نیست، صحیح ابن مسلم هست، بررسی کردیم سندش رو. چون اخبار این چنین مختلفه، اقوال هم در بین فقها اینجا مختلف شده و تفاصیلش در کتب فقهی موجوده. خدمت شما عرض کنم دیگه نیازی نیست هم بشر وارد بشیم. اون تو حق مطلب این است که نه، حدیث لا تعاد و اخبار دیگری که دلالت میکنند به رکنیت رکوع و صراحتا هم دلالت میکنند به وجوب اعاده بعد از دخول فر رکن بعدی اگر باشه، و این روایات و حدیث لا تعاد روایات دیگری که هم مضمون و هم محتوا با حدیث لا تعاد هستند و مورد عمل اصحاب قرار گرفتن و مشهوره، این تقریبا برای ما حجت میشه و این روایاتی که دلالت بر عدم اعاده میکنن مورد اعراض هست و عملا اعاده را باید چیه؟ واجب بدونیم. و بله توجیهش همین که میذاریم کنار دیگه، میگیم که لا نعلم و الله عالم. از رو فرموزید نه برای اجداد ما معصوم بودن، برای هر شخصی یه حکم جدا قرار نمیدادن، کل بالغ عاقل یه حکم بیشتر نداره. خوب دقت بفرمایید، یه بحث مختصری را شروع میکنیم، ظاهرا دقایقی بیشتر وقت نمونده. نسیان قیام متصل به رکوع، مع انه رکنون، قیام متصل به رکوع فراموش بشه و تدارکش عملا ممکن نیست، چون خدمت شما عرض کنم بخواهیم ما قیام متصل به رکوع را برگردیم انجام بدیم، مجبوریم که رکوع را هم انجام بدیم. بعدو فرمودی در نتیجه رکوع را انجام ندیم، بگیم قیام متصل به رکوع فراموش شده، رکوع را قبلا انجام دادیم، نه اون رکوعی که قبلا انجام دادید رکوعی مقبول هست که بعد از قیام متصل به رکوع باشه. بعد فرمودی
قیام قبل از رکوع
نه؟ بله قیام متصل به رکوع. قیام متصل به رکوع را چطور میشه آدم فراموش بکنه؟ کی میتونه مثال روشنی بیان کنه؟
این در
انفرادی امکانش نیست؟
تو برود یه دفعه براده و سجده
دیگه نه. نه
از کنوب بره تو سجده.
بله؟
دفعه از کنوب بره تو سجده.
تو سجده؟
بدون اینکه رکوع انجام بده بره سجده؟
نه.
ببینید
مثال خیلی روشنش عرض بکنم. نه اون اصلا ذهنتون رو مگر این احکام که ربطی به کلیه در کل صلات هاست. ببینید مثلا فرض کنید که شما دارید نماز میخونید، حمد سوره را خوندید، حالا رکعت اول باشه یا دوم باشه فرق نمی کنه، حمد را خوندید، سوره را هم خوندید، تا گفتید لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد، یه دفعه دیدید یه عقربی داره میاد به طرف شما یا به طرف بچه، یا بچه داره میفته توی بودالی، اینجا وظیفه چیه؟ به عنوان حفظ جان اون اینجا شما یه دو قدم میرید جلو یا در همونجا که ایستادید همونجا میتونید که این شر را برطرف کنید، بلا فاصله خم میشید این رو، این عقرب را میکشی. رضا فرمودی
زحمت نمیدید.
اون وقت اینجا خب به ذهنتون میاد که خب حمد سوره همی که خوندم دیگه برای چی بایستم؟ میرید رکوع، همون نیمخیز میرید رکوع، در رکوع متوجه میشه از عقب قیام متصل به رکوع انجام نداده.
خب از آخر سوره رو تو حرکت مونده باشه چی؟ خیلی
بله هیچ اشکال نداره، ضرورت باشه اشکالی نداره. تا شما در نماز جماعت میبینید که مسجد بزرگه، وارد مسجد شد میبینید که اینا رفتن رکوع، اگر صبر بکنه تا برسه این آها از رکوع چیه برمیخیزه، میتونه همونجا شما نیت بکنی بری رکوع، بعد آرام آرام قدم بزنی مستقیم بری برسی و وصل بشی، اشکالی نداره. این مثال بارز و روشنش همینه. شما وقتی که ببینید اون حمد سوره شما میخونید، اون قیام، اون قیام متصل به رکوع حساب نمیشه. در حال حمد سوره خوندن شما باید قائم باشید. این است که حمد سوره که تمام شد دارم میخوام برم به رکوع، اون قیام متصل به رکوع است. اون قیام متصل به رکوع است. بله اون قیام متصل به رکوع است. تمام شده و نشده شما رفتید برای عقرب کشی، اقتل الموزی قبلا یوزی را خواستید عمل کنید، یه بچه ای داشت میافتاد میخواستید دستشو بگیرید، فردا فرمودید اینجا وقتی که این نجات دادید کسی دیگه اومد اون مغرب رو برداشت یا اون بچه را نجات داد، شما حالا وسط نمازید اینجا میگید خب من حمد سورم که خوندم دیگه چه دایی داری، کمر دردی هم دارم، سیخ بیستم بعدم برم به رکوع، همون نیمخیز برمیگردید رکوع رو انجام میدید. در حین رکوع متوجه شده که عجب من قیام متصل به رکوع چیه؟ از بین رفت. اینجا دیگه عملا شما در این قیام متصل به رکوع که بعدش رکوع انجام دادید راه پس و پیش ندارید، چون بیستید برای درک قیام متصل به رکوع و قیام متصل به رکوع را درک کردید. رکوع باید بکنید یا نکنید؟ اگر بکنید رکوع را میشه دوتا رکوع. اگر بگید که قبلا رکوع انجام دادم، نه، رکوعی مقبولیت داره که چیه؟ قیام متصل به رکوع قبلش باشه، ولی زا هم انجام دادنش مبتله هم انجام ندادنش، عملا چیه؟ وجوب اعاده، نسیان قیام متصل به رکوع خدمت شد، عملا تدارکش امکانش نیست، چون رکوع را ثانیاً باید انجام بدید و الا نمیشه، و در نتیجه چه رکوع را انجام بدید ثانیاً چه انجام ندید ثانیاً عملا مبطل میشه مطلقا، و فرق نمی کنه که تذکری که شما در اینجا هست قبل از تدارک رکوع باشه یا نباشه فرقی نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله أكبر الله أكبر
چیزی کرده فشاری مده به طرف این مثال
اشهد و لا
اله الا الله.